با موج نو شکل گرفت، یعنی با همین اسمایی که گفتم، با بهرام بیضایی، با مهرجویی، با کیمیایی، با ناصر تقوایی، وظیفه رئیس سازمان سینمایی جدا از حمایت از همه چهره های متحد بچه مسلمونا که شعارشو میده اینه که به سراغ بعضی چهره های قدیمی بره، مثل ناصر تقوایی که الان همه موندن چه میکنه. احمد طالبی نژاد خبرهای بدی منتشر کرد ولی خود ایشان تکذیب کرد ناصر تقوایی که حالم خوبه. خب خدا رو شکر امیدواریم حالت خوب باشه، ولی آقای رئیس سازمان سینمایی برو به سراغ این افرادی که دیگه وقت کم دارن و تاریخ سینمای ما بهشون مدیون ناخدا خورشید و مگه میشه ندید یعنی وقتی تاریخ سینما ایران مرور میکنی یا آثار دیگر، صدای عزیزان رو بشنویم.
بهترین بازیکن ایرج قادری و بهترین کارگردان زندیاد ایرج قادری.
هم خصوص شکیبایی که تو بحث هنر پیشگیشون که سینما که دومی نداشتن، تو صدا پیشگیشون شعرهای دیبای سهراب وقتی میخوندن، از حسین پناهی بگیم با اون اشعار دیباش، با اون هنر پیشگی خیلی خاصش. من خواستم از این دوتا عزیز یاد کنیم، روحشون شاد باشه، مکانشون بهش. همین.
هنرپیشه خارجی که من خودم به شخص آلپاچینو رو خیلی بازیشو دوست دارم، بیشه تو فیلم پدرخوانده، و کارگردان ها هم استون ولز واقعا یعنی با هم شریکین عالی بود. اما داخلی ها رو آقای شهرزاد عزیز من هر چقدر فکر میکنم نمیتونم سوا کنم، یعنی بعد از انقلاب 70-80% سینمای ما خیلی سینمای خوب و عالی بوده. کارگردان هایی مثل آقای بهمن فرمانآرا، بهرام بیضایی یا روح شاد، رسول ملاقلی پور. من موقع دیدن فیلم این مثل مادر توی سینما توی 5 دقیقه پایانی فیلم واقعا گریه کردم. فیلم های عالی ما داریم، نمیشه سوا کرد، هم هنرپیشه ها رو هم کارگردان ها رو.
یه فیلم بود دهه 40 به نام ساحل انتظار که این فیلم یه چند صحنه خیلی خوب داشت. یه فیلم هم سال 58 دیدم به نام پرونده. این دوتا فیلم خیلی فیلم خوبی بود. من دیدم احمد هستم از تهران.
صحبت سینما سیفه که حرفی از حسین پناهی زنده یاد نشه. ارادتمند ابوالفضل نیکفرد از سمنان.
خیلی ممنون. یک کسایی رو میگین که دل ما خنک میشه چون ممکنه ما یادمون نباشه. مثلا یادی کردی از رسول ملاقلی پور، یادش بخیر، توی یکی از جشنواره‌های تقریبا اکثر جشنواره‌های فیلم فجر رو من شرکت کردم در این 30 سال گذشته. صحبت میکرد رسول، یکی از فیلم‌هاش هم قرار بود که به نمایش در بیاد و در سینما شهر قصه اون زمان و هنوز بازسازی نشده بود. میگفت که آقا من نمیفهمم منتقدات چی میگن تو وقتی فیلمای منو نقد میکنن، اینقدر اسمیسم و فلان و اینا میارن.
خدا مخته بود.
میگفت که من سیکلو با چند تا تک ماده گرفتم و خلاصه این که سر در نمیارم از این چیزا، یعنی از این اسمایی که میبندین به فیلمای من. و واقعا همینطور بود. افرادی مثل رسول ملاقلی پور یا امیر نادری، اینا کسایی بودن که خودجوش، یعنی هنرمندان ذاتی بودن، تویش دانشگاهی ممکنه نرفته باشن، کمان که مثلا حالا حاتمی کیا رفت دانشگاه بعد از اینکه فیلماشو ساخت رفت، و یادمه که تعریف هم میکرد مثلا یه زمانی حاتمی کیا رفت دانشگاه سینما تئاتر، استادش کی بود؟ استاد بزرگمهر رفیعان که خودش یه فیلم ساخته. حالا فکر کن چه تصویری آدم داره. استاد بزرگمهر رفیعان بسیار آدم با سواد و بزرگی بود،
تئوریسین خیلی بزرگ،
بله، ولی ممکنه وقتی فیلم میساخت خب این فیلم موفق نمیشد. مثلا یادم یه فیلمی ساخته بود به اسم دادستان، این فیلم موفقیتی پیدا نکرد. همون زمان ابراهیم حاتمی کیا که حالا شاگرد این استاد بود فیلمهایی ساخته بود که گیشه رو فرق کرده بود، کل ایران میشناختن و فلان. و خب این تجربه‌ای که ما تو دانشگاهامون خیلی میکنیم. من خودم زمانی رفتم مثلا رشته مترجمی زبان انگلیسی و سرخورده شدم واقعا، برای اینکه دیدم استاد من آرزوش اینه که یه کتاب ترجمه بکنه، اونم میده به شاگردا فصل به فصلشو و بعد
ترجمه داری.
من 10-15 اون زمان ترجمه داشتم، یعنی این حسه به من میگه اصلا درست اومدی، ببین اینجا جای درستی هست نیست. خلاصه خیلی متشکرم، خاطرات زیادی رو زنده کردین سعید. بله علی تاریفرد میگه از سهراب شهید سالس هم اسم ببریم، درست بله. از بهمن فرمان آرا باید اسم ببریم، از خیلی ها چون به موج نو اشاره کردیم.
شنونده اشاره کردم به بهمن فرمان آرا که از آره گفتی بعضی هایی که ما جا میندازیم خدا رو شکر شنونده ها اینقدر حواسشون هست که خیلی ها رو میگن. ولی حالا من یه فیلمی، یک بخشی از سینما، چون راجع به علاقه ما به سینما مطرح شد، یه بخشی از سینمای جهان هست که یه علاقه خاصی رو در من برمی انگیزه و اونم کارگردان ها و فیلم های ایتالیاییه. اینم به خاطر این الان به یادش افتادم که در روز سینما ما داریم راجع به بهترین فیلم های تاریخ صحبت میکنیم و به نظرم حیف از سینما پارادیزو آدم حرف نزنه.
بله دیگه، آره تو
واقعا به نظر میاد که درباره سینماست. فیلم بسیار دلانگیزی، اگر که بزرگوارانی هستن که سینما پارادیزو رو ندیدن. البته وقتی که از سینما ایتالیا حرف میزنیم با ادای احترام
روسولینی، فلینی،
روبرتو بنینی، زندگی بله. زیباست، هم بازیگریش، هم کارگردانیش، هم همه فیلمایی که ساخته.
دزد دو چرخه رو مثلا آقای بله. کیانوش عیاری از سینما ایتالیا وام گرفت که یه فیلم ساخت به اسم چی بود علی تو که
حافظ دایره المعارف
فیلم آقای کیانوش عیاری که دو چرخه با یه دو چرخه پدر و پسر اومدن و دو چرخه‌شون رو دزدید و آقای پور صمیمی. این هم از اون سوال هست. دوستان الان برای من میفرستن.
بله. خودمونم میبینیم. ولی میخوام بگم که فیلم هایی هستن که در روز سینما به خود سینما اشاره دارن، مثل سینما پارادیزو، و حیفه که ازشون یاد نکنیم و این شاهکارهای سینما رو نبینیم دیگه. اگر کسی هست که ندیده سینما پارادیزو رو پیشنهاد میکنم ببینه حتما.
بله، فیلم های مهم تاریخ سینما رو پیدا بله. کنیم. فهرستی هست رفقا، مثلا 100 فیلمی که باید حتما بله. دید، 100 کتابی که باید دید. واقعا اینا کتابا
و واقعا باید دید، واقعا الکی نیست، باید دید.
خودمون رو فقط محدود نکنیم به فیلم فارسی دیدن. بعضیا هنوز فیلم های طرف میگفت بهروز وثوقی بهترین بازیگر تاریخ سینما ایران،
80 بار فیلماشو دیدم.
حامد بهدادم بزرگترین افتخاری که به دست آورد دیدم، تو اینستاگرام گذاشته بود میگفت
تو
سر آره ایشان رو شستشو میکرد و بالاخره. یعنی خب بعضی هم چون فکر میکنن این یک اسطوره است، یک بازیگر
محدود میشن،
محدود میشن، تقلید میکنن و خب این ایستایی. برخلاف این تقلیدها، مثلا یادم میاد فرامرز غریبیان، شما اگر بعیده کمتر کسی فیلم غزل رو دیده، من یه نسخه بی نظیر ازش داشتم به دست خود آقای کیمیایی رسوندم از طریق صادق خاموشی، خودشان نداشت. غزل یک فیلم بود که شما میبینی یک کارگردان استعداد بازیگری فرامرز غریبیان آورده بیرون، یعنی فردین که فیلم فارسی بود دیگه، فردین. ولی شما تو غزل ببین چه بازیه اصلا متفاوتی داره، یه آدم دیگه است. به خاطر کیه؟ به خاطر یه کارگردان برجسته است.
بله.
اسم اون فیلم آقای عیاری هم ممنونم علی جان، آبادانی هاست که سیاسفید هم گرفته.
بله بله راست میگی. آره.
خب خیلی متشکرم دوستان. ساعت 16:38 دقیقه است. همچنان دوست داریم که صدای شما رو بشنویم.
آره قبلش فقط به دوستان بگیم که من نمایشنامه رو آماده کرده بودم ولی فرصت
نشد.
نیست. بله فرصت
بیشتر
نیست.
با سعید کوشیدیم در باره سینما خاطره بازی کنیم، گپ زدیم. از شما خیلی ممنون. نمیدونم چه جوری تام شد.
واقعا
16:38 دقیقه.
تو سینمای ایران ابراهیم حاتمی کیا فیلم های خوبی ساخت.
فیلم مثل مادر، فیلم مادر واقعا نیستی پهلوان ها نمیمیرن، مثل هزار دستان، مثل یه شجره نامه میمونه برای ما ایرانی ها، مثل یه اصل و نسب برای ما ایرانی ها.
من فیلم پدر سالار نقش محمد علی کشاورز خیلی دوست دارم. جانباز علیرضا آران.
خیلی متشکرم دوستان عزیزم. باید احترام بگذاریم به استاد دوست داشتنی جلال خالقی مطلق. امروز متولد شدن در سال 1316 و شاهنامه پژوه هستند. از بهترین تصحیح های شاهنامه رو ارائه کردن. زبانشناس، ایرانشناس. الهی که سلامت باشین استاد جلال خالقی مطلق. و همینطور ترانه و آهنگی که فردا در نقد آهنگ بررسی میکنیم، آهنگ تو با اجرا و صدای عرفان طهماسبی. دوستان عزیز میتونین فرصت بذارین، وقت بذارین، گوش بدین که در نقد ما شرکت بکنید. سعید جان
خیلی خوشحال شدم که در کنار شما بودم و تا یه باقی هنر دیگه همه رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی ممنونم دوستان. یک بار دیگر به همه اهالی سینما، در مخصوصا پشت صحنه سینما، کسانی که اسمشون زیاد مطرح نیست، به همه تبریک میگم. فردا روز ملی سینماست، منتها عرض کردم چون ما فردا البته به پیشگاه شما میرسیم دوباره تبریک میگیم، ولی اختصاص برنامه به موسیقی فردا. خیلی متشکرم و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون. سعید جان خدا نگهداره. ممنونم، خدا حافظ.
دل از من، دلبری از تو، سر از من، سروری از تو، دل خون و خراب از من، رخ حور و پری از تو، شب از من، روز خوش از تو، دو چشم زنده کش از تو، غم از من، خند مال تو، همیشه خوش به حال تو. آرزو جانم، هر شب نگرانم، فردا تو نباشی دیوانه بمانم. عاشق تر از آنم غیر از تو بخانم، تو جان جهان بیرون بدوانم. دل از من، دلبری از تو، سر از من، سروری از تو، دل خون و خراب از من، رخ حور و پری از تو، شب از من، روز خوش از تو، دو چشم زنده کش از تو، غم از من، خند مال تو، همیشه خوش به حال تو.
عصر تابستانی خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از تهران رادیو ایران در کنار شما هستیم. دعوت میکنم برنامه یه سیاره آبی رو بشنوید.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره آبی
به نام خداوندی که طبیعت رو انعکاس کوچکی از زیبایی‌ها و عظمتش قرار داده. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به جنگل سبز، به طبیعت بکر و به آسمان آبی که سهم همه ماست. شنوندگان رادیو ایران، هم سفران سیاره آبی، درود بر شما، عصرتون بخیر. صدای من خاطره ارج رو از برنامه سیاره آبی رادیو ایران میشنوید. در این عصر دلانگیز شهریور ماهی به مدت 20 دقیقه همراه شما هستیم و در زمینه سیاره زیبامون و عوامل حفظ بیشتر و بهتر شدنش صحبت میکنیم. در برنامه امروز درباره اهمیت معاینه فنی خودروها و تأثیر اون بر حفظ محیط زیست با شما صحبت میکنیم. بحران آلودگی هوا و حبس آلاینده های زیست محیطی بر فراز پایتخت و کلان شهرهای کشورمون، به ویژه در نیمه دوم سال که حالا نزدیک بهش هستیم، لزوم و ضرورت توجه مضاعف و اعمال تدابیر سختگیرانه برای رعایت قوانین زیست محیطی در تولید خودروها رو اجتناب ناپذیر کرده. جلوگیری از افزایش آلاینده ها و انتشار گازهای سمی از دیگر مزایای این اقدام حیاتی و مهم به شمار میره که همه اینها باعث حفظ و تضمین سلامت زیست محیطی کلان شهرها میشه. معمولاً با آغاز فصل سرما و غالب شدن پدیده اینورژن یا وارونگی دما، همواره با آلودگی هوا در تقابل هستیم و این در حالیه که در سالهای اخیر به سبب ازدیاد خودروها و همچنین رعایت نکردن شاخصهای زیست محیطی در سوخت و کیفیت خودروها، غلظت آلاینده های کمتر از 10 میکرون و 2.5 میکرون رو به افزایش بوده. درباره اهمیت و تأثیر معاینه فنی بر کاهش آلایندگی بر محیط زیست گفتگو می‌کنیم با سرکار خانم دکتر سارا مالکی، مدیرعامل محترم ستاد معاینه فنی‌های خودرو. درود بر شما خانم دکتر مالکی، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید به سیاره آبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان خوب برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید خانم دکتر. می‌خوایم درباره تأثیر معاینه فنی خودروها بر کاهش آلودگی هوا بیشتر صحبت کنیم و ما می‌خوایم اطلاعاتمون رو ببریم بالا برای حفظ سیارمون و برای محیط زیستمون. در خدمتتونیم.
خدمت شما عرض کنم که اجازه بدید قبل از اینکه وارد این مقوله بشیم، من یه آمار و ارقامی از میزان مراجعات از ابتدای سال تا الان خدمت شما داشته باشم و همه عزیزانی که صدای ما رو دارن. از ابتدای سال 1402 تا کنون حدود 800 هزار دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کردن برای دریافت گواهی معاینه فنی. از این تعداد حدوداً 619 هزار دستگاه خودرو مربوط مراجعات اول ما بوده و 29% خودروها هم در مراجعه اول موفق به دریافت گواهی معاینه فنی نشدن، بنا به دلایلی در واقع مثل نقص آلایندگی در سیستم آلایندگی یا ایمنی فنی خودرو، که البته اینها بعد از اینکه در واقع اون نقص مربوط توسط افراد کارشناس و کاردان فنی مراکز بهشون اعلام میشه، بعد از رفع نقص مجددا مراجعه میکنن و معمولا بالای 95% میتونن که گواهی معاینه فنی رو در نهایت دریافت بکنن.
بله.
590 هزار گواهی معاینه فنی صادر شده از ابتدای سال باستا به امروز و 100 هزار گواهی مربوط به معاینه فنی برتر بوده، یعنی در واقع 16% گواهی های معاینه فنی. این توضیح رو عرض بکنم برای اون دست از عزیزانی که در رابطه با گواهی معاینه فنی شاید اطلاعات کافی نداشته باشن. معاینه فنی برتر به لحاظ هزینه‌ای برابر هست با معاینه فنی عادی، صرفا در خصوص حدود مجاز آلایندگی متفاوت هست، یعنی منظورمون دامنه حدود مجاز آلایندگی سختگیرانه تر هست. بنابراین خودرویی که موفق به عکس معاینه فنی برتر بشه خودرویی هست که کمتر هم آلایندگی داره در ترددهای شهری و بیرون شهریش. حالا برگردیم به سوالی که سرکار عالی مطرح کردی در واقع تاثیر معاینه فنی در کاهش آلودگی هوا.
بله.
ببینید از خودروهایی که مراجعه کردن و موفق نشدن معاینه فنی دریافت بکنن، نکته مهم و قابل توجه این هست که 11% این مردودی ها به علت نواقص آلایندگی بوده.
بله.
و باز جالبه به شما عرض بکنم در بین نواقص مربوط به ایمنی و فنی خودرو هم 8% بیشتر، تقریبا شاید نزدیک 9% مربوط به نقص ترمز بوده. خب اون بخشی که مربوط به آلایندگی هست، نواقص مربوط به آلایندگی، نشون میده که اگر این نواقص رفع بشه به صورت قطعا بسیار تاثیرگذار هست دیگه برای خودرویی که داره در شهر تردد میکنه. و از اونجا که در مرکز معاینه فنی از دو منظر در واقع وضعیت آلایندگی خود رو و وضعیت ایمنی و فنی خود رو مورد پایش و بررسی قرار میگیره، حتی اون قسمت ایمنی و فنی بسیار تاثیرگذار هست در کاهش تصادفات.
درسته.
و ارتباط مستقیم به نوعی با سلامت و جان شهروندان عزیزمون داره.
بله.
در واقع همه ارکانی که در مرکز معاینه فنی برای خودرو کنترل میشه، به نحوی میتونیم بگیم در کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف حامل های انرژی خوب موثرن. ببینید اگر یک خودروی به علت نقص فنی در محل تردد یا یک شریان یا بزرگراهی متوقف بشه، هم ایستایی خودرو موجب ترافیک، کندی حرکت و در نهایت افزایش مصرف سوخت خودرو و قطع به یقین آلایندگی ناشی از خودروها میشه. در فصل سرد هم همینطور که به درستی سرکار اشاره فرمودید، به جهت تشدید آلودگی هوا در کلان شهرها قطعا اهمیت کنترل وضعیت انتشار آلایندگی خودروها و معاینه فنی بیشتر هستش. درخواستمون از شهروندان عزیز این هست که فارغ از الزامات قانونی به هر صورت دریافت معاینه فنی و اون کنترل خود رو به جهت سلامت ایمنی فنی آلایندگی یکی از الزامات راهنمایی برای رانندگی هست دیگه. یعنی خود رویی که معاینه فنی نداشته باشه و اصلا اعمال جریمه هم صورت میگیره. اما فارغ از این الزامات قانونی، درخواستمون این هست که در راستای یک مسئولیت اجتماعی انشالله همه شهروندان عزیز خوب و دغدغه‌مند مسائل محیط زیستی انشالله به مراکز مراجعه بکنن و یالشون راحت باشه که اون خودرویی که داره استفاده میشه به اصل این مشکلات رو دارا نیست و نداره.
بله خانم دکتر، من دو تا پرسش دارم. اولین پرسشم اینه که خب یک سری از ماشین‌ها با توجه به اینکه سنشون به 5 سال و به بالا نرسیده، آیا میتونن معاینه فنیشون رو پیش از این 5 سال بگیرن یا نیازی ندارن؟
ببینید خودروها از زمان تولید 4 سال معاف هستن از گرفتن معاینه فنی. بله. اما بسیاری از شهروندان عزیز رو داریم که برای معاینه فنی برتر اقدام میکنن به همون جهت تخفیف عوارض در واقع که خدمت شما عرض کردم.
بله.
در اصل تخفیف عوارض تردد در محدوده تر. ببین اینکه باز تاکید میکنم واقعا اگر ما معاینه فنی برتر رو برای خودرو دریافت بکنیم، میتونیم مطمئن باشیم که خودرویی که داره در اصل شهر تردد میکنه خب آلایندگی کمتری هم در شهر ایجاد میکنه و این واقعا برای بسیاری از شهروندان شاید نکته حائز اهمیتی باشه.
بله خانم دکتر، با توجه به اینکه فرمودید 29% خودروها موفق به اخذ گواهی معاینه فنی نشدن
در نوبت اول
بله. و خب بالاخره حالا میرن رفع ایراد میکنن، اما یک سری از خودروها هستن که واقعا خیلی وضعیتشون مشکل داره، چی کار باید بکنن این دوستان؟
ببینید خودرویی که به مرکز معاینه فنی مراجعه میکنه، ما فارغ از اینکه خودرو چه سنی داره، یعنی در واقع دیگه اون بحث سن فرسودگی رو الان به صورت که بخوام اجرایی داشته باشیم در سامانه سیمپای سامانه یک پارچه معاینه فنی کشوری به این ترتیب نداریم و برای ما ملاک این هست که خودرو از جهت وضعیت سلامت در واقع سیستم و قطعاتش بتونه موفق بشه که آزمون ها رو پشت سر بگذاره.
خیلی ممنونم ازتون خانم دکتر مالکی بزرگوار، سپاسگزار وقتتون هستم که در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید.
سلامت باشید انشاءالله.
خدا نگهدارتون.
از شما و خدا نگهدارتون.
در دست طبیعت و زندگی طبیعت هم در دست ماست. شما هم پیشنهاد و راهکارتون رو در خصوص زیباتر شدن محیط زیست با ما در میون بگذارید. 3900 راه ارتباطی شما با سیاره آبیه. گلها و گیاهان مناسب آپارتمان با گیاهانی که به صورت خودرو در طبیعت رشد میکنه تفاوت داره. انواع گیاهان آپارتمانی در گلخانه و تحت شرایط خاص رشد کردند و شرایط نگهداری حساس تری دارند. در بخش گلدون برنامه سیاره یابی با نگهداری و پرورش گل و گیاه در منزل آشنا میشیم. لطفاً همراهیمون بکنید.
سلام، مهداد میرزایی هستم. امروز در خدمتتونم تا روش نگهداری گیاه شمعدونی رو براتون توضیح بدم. جزء قدیمی ترین و شناخته شده ترین گیاهانیه که فکر کنم همه ما باهاش خاطره داریم، گیاه شمعدونی. اما خیلی ها روش نگهداری این گیاه رو نمیدونن و من میخوام خیلی خلاصه براتون توضیح بدم. این گیاه رو در فصل هایی که هوا سرد نیست بهار، تابستون و تا اواسط پاییز میتونیم در حیاط و یا بالکن نگهداری بکنیم و میشه گفتش که بهترین فصل گلدهی و رشد این گیاه در فصل‌های خنک ساله. توصیه میکنم در فصل تابستون این گیاه رو از آفتاب مستقیم در حیاط یا بالکن حتما دور بکنید، به خاطر اینکه آفتاب به شدت به این گیاه آسیب میزنه و حتی میتونه برگ‌هاش رو بسوزونه. و روش نگهداریش خیلی راحته، فقط میگم تابستون حواستون به این گیاه باشه. خاک مناسب برای این گیاه خاک برگ هست با ترکیب خاک کوکوپیت که جاذبه خیلی خوبی داشته باشه و بتونه آب‌های اضافی رو رد بکنه. نور غیر مستقیم ملایم، این گیاه بیشتر خنکی رو دوست داره و در فصل‌های خنک سال مثل پاییز و بهار و حتی عید گل‌های بسیار زیبا و شادابی به ما میده و در تابستون تقریبا میشه گفت یک افت رشد پیدا میکنه. روش آبیاریش در تابستون به خاطر گرمای هوا یک روز در میون، ولی در فصل زمستون توصیه میکنم هر 4 الی 5 روز یک بار آبیاری بشه. دمای ایدئال برای نگهداری گیاه شمعدونی بین 15 تا 25 درجه دمای ایدئالیه و دو تا نکته، یکی این که گرمای شدید تابستون اصلا دوست نداره و سرما البته تا 10 درجه برای این گیاه خوبه، ولی دما از 10 درجه اومد به پایین توصیه میکنم که گیاه رو بیارید در جایی که دمای مناسبی باشه، چون دچار سرمازدگی میشه. برای اینکه گیاهتون رشد خوبی داشته باشه و مرتب گلدهی داشته باشه، حتما توصیه میکنم از کودهای مخصوص رشد و کود گلدهی برای این گیاه استفاده بکنید. کود گلدهی باعث میشه که گیاه تحریک بشه به گل دادن. و نکته بعدی هرس کردن این گیاه هست. در فصل پاییز، اواسط پاییز و اوایل بهار حتما شاخه ها و برگ های خشک این گیاه رو هرس بکنید که گیاهتون بتونه یک جون دوباره بگیره و به نوعی جوان سازی بشه و در فصل رشدش آماده بشه که برگ ها و گل های تازه و شادابی بده. نکاتی که در مورد نگهداری گیاه شمعدونی خدمتتون عرض کردم، امیدوارم که با دقت گوش کرده باشید تا بتونید در منزلتون یک گیاه شمعدونی خوب و شاداب نگهداری بکنید. خدا نگهدار.
هر آنچه درباره محیط زیست می‌خواید بدونید در سیاره آبی وجود داره. 30900 راه ارتباطی شما با سیاره آبی. و اما مطلبی درباره مناطق محیط زیستی بشنوید. پدیده ها یا مجموعه های گیاهی و جانوری به نسبت اندازه جالب و کم نظیر و غیر متعارف بودن و جایگزین ناپذیری که ارزش های حفاظتی، علمی، تاریخی یا طبیعی دارند با هدف حفظ و حراست به عنوان اثر طبیعی ملی انتخاب میشن. اقدامات حفاظتی در مورد این پدیده ها باید تضمین کننده پایداری بهره برداری غیر مصرفی از اونها در طول زمان باشه. اثر طبیعی ملی به لحاظ رتبه و درجه حفاظتی در بین مناطق چهارگانه در مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در رتبه دوم بعد از پارک ملی و بالاتر از پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده قرار دارد. درخت ها که مثل پرنده ها نیستند که وقتی جنگل آتش گرفت کوچ کنند. درخت ها می مانند اما نمی توانند جنگل را نجات دهند. ممنونیم که سیاره یابی امروز رو هم همراهی کردید. تا درودی دیگر، خانه امیدتون سبز، خدای مهربان نگهدارتون.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام شنوندگان عزیز خبرهای ورزشی. آیین